امروز شنبه 8 میزان سال 1391 هجری شمسی مطابق است با 29 سپتامبر سال 2012 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد ملاقات سران اداره های مبارزه با مواد مخدر افغانستان، تاجیکستان و پاکستان و روسیه در شهر دوشنبه تاجیکستان، مشکلات زنان در ولایت پروان و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، افغانستان، تاجیکستان، پاکستان و روسیه در مورد پلان 5 ساله برای مبارزه با مواد مخدر به موافقه رسیدند. ولایت شمالی کابل به زودی از انرژی برق و کانال‌های آبرسانی مستفید می‌شوند. آمریکا گروه مجاهدین خلق ایران را از لیست تروریستی خارج کرد. تفصیل خبرها. مقامات افغانستان، روسیه، پاکستان و تاجیکستان طرح مشترکی را برای مبارزه با مواد مخدر تصویب کردند. این همکاری از سال 2012 تا سال 2017 میلادی میان هر چهار کشور ادامه خواهد یافت. در اجلاسی که به همین منظور به روز جمعه در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد، روسیه از تولید و قاچاق مواد مخدر افغانستان خصوصا پس از سال 2014 میلادی ابراز نگرانی کرد. ویکتور ایوانوف، مسئول اداره مبارزه با مواد مخدر روسیه، گفت که برای جلوگیری و کاهش قاچاق مواد مخدر در هر چهار کشور به 500 میلیون دلار نیاز است. تفصیل این موضوع را در ادامه برنامه خواهید شنید. وزیر انرژی و آب افغانستان محمد اسماعیل خان میگوید به زودی 3 ولایت شمالی کابل از انرژی برق و کانال های آب بهره مند می شوند. اسماعیل خان طی سفری به ولایت پروان در این مورد صحبت کرد.
پروان، کاپیسا و پنشیر انشالله برقدار خواهد شد. کانال پروان 24 میلیون دلار پروژه‌ای بود که تکمیل شد.
و همینطور گفت که یک پروژه مهم دیگر را برای رساندن آب و آشامیدنی از دریای پنشیر به ولایت کابل روی دست دارد. تعداد تلفات سیلاب‌های اخیر در پاکستان به تقریباً 400 تن رسیده است. اداره ملی رسیدگی به حوادث طبیعی در پاکستان می‌گوید بارندگی‌های سنگین باعث سرازیر شدن سیلاب‌ها شده، 371 تن را هلاک و 4.5 میلیون نفر دیگر را بی خانه ساخته است. این اداره گفته که بیشترین آسیب‌ها به ایالت سند وارد شده است. این ایالت در سال 2010 و 2011 میلادی خسارات زیادی را در نتیجه سیلاب‌ها متحمل شده بود. این سیلاب‌ها از شروع ماه سپتامبر زمان آغاز شد که حدود 80 تن در شمال غرب و کشمیر تحت اداره پاکستان جان دادند. ایالات متحده آمریکا گروه مجاهدین خلق ایران را از لیست گروه‌های تروریستی بیرون کرده است. وزارت خارجه آمریکا میگوید هیلاری کلینتون، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، تصمیم را به روز جمعه اتخاذ کرده است، زیرا گروه مجاهدین خلق از خشونت‌ها دست کشیده و در بیش از یک دهه گذشته هیچ گونه اقدام تروریستی از سوی این گروه صورت نگرفته است. مجاهدین خلق ایران که در رقابت با رژیم آن کشور قرار دارد و اعضای این گروه در جنگ ایران و عراق در کنار صدام حسین علیه حکومت ایران می‌جنگیدند. رهبر گروه مجاهدین خلق مریم رجوی که در مهاجرت در پاریس به سر می‌برد، از این اقدام آمریکا استقبال کرد. این تصمیم یک تصمیم درست بود و من وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون را تحسین می‌کنم که این گام را برداشت، گامی که به نفع مقاومت، به نفع مردم ایران و بر ضد رژیم ملاها میباشد. گروه مجاهدین خلق ایران از سال 1997 میلادی در لیست سیاه ایالات متحده آمریکا قرار داشت. کمیته بین المللی صلیب سرخ با نشر اعلامیه به روز جمعه گفت که وضعیت بشری در سوریه در جریان ماه سپتامبر با سرعت خراب شده است. ماریان گسر، رئیس این کمیته، گفته که بسیاری از زیربناهای سوریه تخریب و یا از بین رفته است و برای مردم این مشکل را بیشتر ساخته که زندگی روزمره خود را ادامه بدهند. او به طور خاص به کمبود خدمات صحی و ادویه اشاره کرده است. بر اساس گزارش‌ها درگیری‌ها هم در شهرهای مختلف سوریه، به خصوص شهر حلب، دیروز باز هم ادامه داشت. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف کشورهایی را تحت تنقید قرار داد که می‌خواهند با کمک با اپوزیسیون سوریه حکومت بشار الاسد را سرنگون بسازند. لاوروف در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به این موضوع اشاره کرد.
Но это предложение было заблокировано.
کسانی که مخالف اعلامیه ژنو عمل میکنند مسئولیت بزرگ را به دوش خود میگذارند. آنها بر یک آتش بس تاکید میکنند که صرف از طرف حکومت سوریه اعلان شود و در عین حال اپوزیسیون را تشویق میکنند که عملیات خصمانه را بیشتر بسازند. اما با انجام این عمل آنها در حقیقت سوریه را به سمت یک کشمکش خونین ساخت میدهند که مردم آن به کشتن یکدیگر دست بزنند. لافروف افزود بحران سوریه باید از طریق یک آتش بس همه جانبه، آزادی اسیران و رساندن کمک‌های بشری خاتمه داده شود. به گفته او این عمل می‌تواند شرایط را برای مذاکرات ذات البینی در سوریه فراهم بسازد. وزیر خارجه آلمان گیدو وسترولا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیروز گفت برای پیدا کردن راه حل به بحران برنامه‌های اتمی ایران فرصت از دست می‌رود. وسترول افزود ایران نتوانست اسناد موثق را به اداره بین المللی انرژی اتمی ارائه کند که نشان بدهد برنامه های اتمی آن کاملا اهداف ملکی دارند. وزیر خارجه آلمان از ایران خواست که بازی را برای به دست آوردن زمان بس کند، زیرا وضعیت جدی است و فرصت از دست می رود. صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو هم در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواهان کشیدن یک خط سرخ برای برنامه های اتمی ایران شده بود. پایان اخبار. ساعت 7:36 صبح است. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید افغانستان به تنهایی نمیتواند مانع تولید و قاچاق مواد مخدر گردد.
مبارزه با مواد مخدر و تریاک تنها توسط افغانان کنپذیر دیگر نیست.
وزیر انرژی و آب افغانستان میگوید برنامه را برای رساندن آب از پنجشیر به کابل مد نظر دارد. مروری بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی. زنان در ولایت پروان با خشونت‌های بیش از حد روبرو میباشند.
با تاسف باید بگویم که وضعیت پروان در سال 1391 در رابطه با حقوق زنان بسیار ناهنجار می‌بینیم.
کار بازسازی و قیریزی شارای دوشی بغلان آغاز شده است. وزیر خط آهن پاکستان میگوید تعیین جایزه بر تهیه کننده فیلم زیر اسلامی یگانه راه نشان دادن احساس رای بود. و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. طوری که در خبرها هم شنیدید، مقامات افغانستان، روسیه، پاکستان و تاجیکستان طرح مشترکی را برای مبارزه با مواد مخدر تصویب کردند. این طرح 5 ساله از سال 2012 تا سال 2017 میلادی به اجرا گذاشته می شود. بر اساس گزارش ها وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان گفته است که مواد مخدر گروه مافیا منفعت می بردارند و مبارزه بر ضد این پدیده تنها از توان افغان ها پوره نیست. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
مقامات ارشد افغانستان، تاجیکستان، روسیه و پاکستان توافق کردند تا تلاش‌های خود را در مبارزه با مواد مخدر افزایش دهند. مسئولین مبارزه با مواد مخدر هر چهار کشور در دیدار مشترکشان در دوشنبه پایتخت تاجیکستان درباره قاچاق مواد مخدر افغانستان و جلوگیری از انتقال و قاچاق این مواد در کشورهایشان گفتگو کردند. ویکتور ایوانوف، مسئول اداره مبارزه با مواد مخدر روسیه گفت که برای جلوگیری و کاهش قاچاق مواد مخدر در چهار کشور به 500 میلیون دلار نیاز است. زرا رحمت مقبل، وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان گفته است 97% مواد مخدر که در افغانستان تولید می شود در بیرون افغانستان بخصوص کشورهای منطقه کشت می شود. به گفته آقای مقبل، مبارزه علیه این پدیده تنها از سوی افغانستان امکان ندارد و باید در این مورد جهانیان اقدام کنند.
دلیلی که امروز ما ایجا آمده و پیام ما ایست که مبارزه با مواد مخدر و تریاک تنها توسط افغانان کنپذیر دیگر نیست. مافیای مواد مخدر، قاچاق برای مواد مخدر، بعضی سیستم‌های استخباراتی دیگر، اینا هستن که صاحبی پول هستن. بنان کشورها مسئولیت دارن. در سطح ملی و بین ملی باید کار بکنن تا مواد مخدر از بین برن.
افغانستان در مقایسه با هر کشور دیگر بیشترین مواد مخدر جهان را تولید می کند. روسیه در حال حاضر در مقایسه با هر وقت دیگر از قاچاق مواد مخدر افغانستان نگرانی دارد. در اجلاس دیروز، ویکتور ایوانوف، رئیس مرکز مبارزه با مواد مخدر روسیه، ابراز نگرانی کرد که با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، قاچاق مواد مخدر افزایش خواهد یافت. آقای ایوانوف تخمین میکند که 30% از مواد مخدری که در روسیه مصرف میشود از افغانستان به آن کشور منتقل میگردد. رئیس مرکز مبارزه با مواد مخدر روسیه میگوید 15 تا 20 هزار تن از مواد مخدر هم ساله در افغانستان تولید میشود، پس کسی باید مسئولیت نابودی آن را به عهده داشته باشد. او از این خاطر نگرانی دارد و میگوید که پس از سال 2014 میلادی قاچاق مواد مخدر از افغانستان افزایش خواهد یافت. گفته می شود که روسیه در حال حاضر یک از کشورهایی است که گراف معتادین ایروین در آن رو به افزایش است. اداره فدرال کنترل مواد مخدر روسیه می گوید در حال حاضر 5 میلیون تن در این کشور به مواد مخدر معتاد هستند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سال جاری شمسی را خشونت بارترین سال برای زنان در ولایت پروان خوانده است. کمیسیون حقوق بشر گفته است میزان خشونت ها بر علیه زنان در این ولایت تکان دهنده و منبع نگرانی می باشد. احمد حنایش در این مورد مطلبی دارد که با هم میشنویم.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با اظهار نگرانی در مورد وضعیت حقوق بشر در ولایت پروان میگوید در سال جاری خشونت در برابر زنان در این ولایت افزایش یافته است. به اساس معلومات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، برخلاف سالهای گذشته در سال جاری خورشیدی میزان موارد خشونت‌های شدید در برابر زنان در ولایت پروان جدی و تکان دهنده دیده می‌شود. پروین رحیمی مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این مورد به تازگی به رادیوی آزادی گفت خشونت‌های ثبت شده در نزد این کمیسیون عمدتاً شامل قتل‌هایی است که با شدت تمام زنان به آن مواجه‌اند.
با تاسف باید بگویم که وضعیت پروان در سال 1391 در رابطه با حقوق زنان بسیار ناهنجار میبینیم. قضایایی که در پروان میشه قضایای دیگه است، مثلا اجساد مجهول الهویه که پیدا میشه که هویتش اصلا مشخص نیست، مثلا وایایی که به نام ننگ و ناموس خانم کشته میشه، یا خانمی که در شینوار تیرباران شد باید مطابق قوانین نافذه در افغانستان اونها مجازات میشه، نه به این شکل بی‌رحمانه. قتل یک خانم در اولسوالی سرخ پارسای ولایت پروان است.
مسئولین امنیتی در ولایت پروان بعضاً تایید میکنند که شماری از جسدهای زنان و دختران را دریافت میکنند که با خشونتهای شدید به قتل رسیده اند. یک تن از مسئولین امنیتی که از افشای نامش خودداری میکند. در این حال وزارت امور زنان افغانستان برخلاف معلومات و گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید آنها این خشونت‌ها را در برابر زنان چندان نگران کننده نمی‌بینند. حسن بانو غزنفر وزیر امور زنان افغانستان در این مورد میگوید
چنانچه در ولایات هم مشکلات به شکل از اشکال وجود داره، در پروان هم مشکلاتی وجود داره. خوشبختانه گراف خشونت‌ها نسبت به دیگر ولایات، البته به مقایسه دیگر ولایات، پایین‌تر است در ولایت پروان.
شماری از ساکنان ولایت پروان و خاصتاً فعالین جامعه مدنی این ولایت به این باورند که افزایش و گسترش ناامنی ها، ضعف حاکمیت دولت و تضعیف ثبات در ولایت پروان از عوامل عمده وقوع موارد خشونت های شدید در برابر زنان است. به باور آنان از آنجایی که ریاست امور زنان ولایت پروان از وضعیت خشونت های موجود در این ولایت در برابر زنان آگاهی لازم ندارد، وزیر امور زنان نیز وضعیت خشونت را در برابر زنان در این ولایت غیر قابل نگرانی می داند. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
امکانات موجود نیست در افغانستان به خاطر از اینکه فقر فعلا دامه جامعه افغانی را گرفته
است. لاکن آن ما اینا را جز القاعده معلومات نداره.
بله بله آقای بشر دوست، من میخواستم کمی پرسش شما را مطرح کنم.
یک جمله دیگه من میخواستم بگم.
یکی از خاطرهای خوشم هست روزی که برای اولین بار بعد از حادثه 11 سپتامبر به مکتب رفتم.
زیر آسمان کبود، شنبه ها از ساعت 3 تا 5 با وقت کابل.
سا صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه زیر آسمان کبوت را از ساعت 3 تا 5 از رادیو آزادی فراموش نکنید. تلفن بزنید، سوال هایتان را مطرح کنید و از مهمانان ما بپرسید و نظریات خود را ارائه کنید. حالا رسیدیم به ساعت 7:45 دقیقه، مروری داریم به سرخط خبرها. مقامات افغانستان، روسیه، پاکستان و تاجیکستان طرح مشترکی را برای مبارزه با مواد مخدر تصویب کردند. وزیر انرژی و آب افغانستان محمد اسماعیل خان میگوید به زودی 3 ولایت شمالی کابل از انرژی و برق و کانال های آب بهره مند میشوند. تعداد تلفات سیلاب های اخیر در پاکستان به تقریبا 400 تن رسیده است. ایالات متحده آمریکا گروه مجاهدین خلق ایران را از لیست گروه های تروریستی بیرون کرده است. کمیته بین المللی سریب سرخ با نشر اعلامیه به روز جمعه گفت که وضعیت بشری در سوریه در جریان ماه سپتامبر با سرعت خراب شده است. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف کشورهایی را تحت تنقید قرار داد که میخواهند با کمک با اپوزیسیون سوریه حکومت بشار الاسد را سرنگون بسازند. وزیر خارجه آلمان گیدو وستوله در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیروز گفت برای پیدا کردن راه حل به بحران برنامه‌های اتمی ایران فرصت از دست می‌رود. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا آرش همایون مروری دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی.
یک تعداد از روزنامه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود مطالب را در مورد آغاز دوباره گزمه‌های مشترک بین قوای خارجی و افغان در افغانستان به نشر رسانیدند. روزنامه واشنگتن پست می‌نویسد عملیات مشترک قوای ناتو و افغان که به خاطر حملات سربازان افغان بر همتایان خارجی آنها متوقف شده بود، به این دلیل دوباره شروع شده است که قوای ناتو اقدامات جدی را برای حفظ عساکر خود در افغانستان مد نظر گرفته است. به نوشته روزنامه، مقامات نظامی آمریکایی به این نظرند که جدایی بین قوای خارجی و افغان در این کشور آرزوی اساسی طالبان است و آنها سعی می‌کنند که این دو متحد را از هم دور سازند. اما روزنامه نیویورک تایمز می‌نویسد که اکنون قوای خارجی اهمیت این موضوع را درک کردند و می خواهند دوباره عملیات مشترک را ادامه بدهند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، قبل از تصمیم اخیر برای متوقف ساختن عملیات مشترک، حدود 90% عملیات ها در افغانستان در همکاری بین دو طرف صورت می گرفت. روزنامه وال استریت جورنال در شماره اخیر خود می نویسد هرچند تصمیم گرفته شده است که به مرور زمان عملیات ها و گزمه های مشترک دوباره تقویه شود، اما سربازان خارجی در میدان جنگ ترس دارند که مبادا متحدین افغان آنها میل اسلحه خود را به سمت آنها دور دهند. به نوشته روزنامه، تا وقتی که اعتماد کامل بین دو طرف ایجاد می شود وقت زیاد در کار است. روزنامه وال استریت جورنال می افزاید که عملیات مشترک در سال 2009 توسط قمندان عمومی سابق قوای آمریکایی و ناتو در افغانستان جنرال مک‌کریستال تشویق شده بود تا پروسه تعلیم و تربیت قوای افغان سریع‌تر شود. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان با خروج قوای ناتو، کابل وظیفه بازسازی جامعه را به عهده خواهد داشت که در بخشی از آن می‌نویسد. در 10 سال گذشته جنگ مسلحانه در افغانستان در مرکز توجه تمام جهان قرار داشت، اما حالا که موضوع خروج قوای خارجی از این کشور مطرح شده است، همه به این فکرند که جامعه جهانی چه میراثی را در افغانستان به عقب می‌گذارد. تشویش ها در مورد حقوق زنان، مبارزه با مواد مخدر و مسائل دیگر ذهن همه را مشغول ساخته است. به نوشته روزنامه گاردین، تغییرات والی های افغانستان توسط رئیس جمهور کرزی که شماری از آنها با کشورهای خارجی تماس نزدیک داشتند، PRT ها یا تیم های بازسازی ولایتی را نگران ساخته است. روزنامه می نویسد طور مثال گلاب منگل والی هلمند با قوای انگلیس در این ولایت نزدیک بود. از این بعد که شخص دیگری به این مقام مقرر شده است، شاید نتواند عین همکاری را دوام دهد، که این عمل سرنوشت تیم‌های ملکی بازسازی خارجی را در این ولایت تا حد نامعلوم می‌سازد.
وزارت انرژی و آب افغانستان بعض پروژه‌هایی را برای تأمین برق آبرسانی در ولایات شمالی کابل مد نظر گرفته است. به گفته وزیر انرژی و آب، کانال آب دریای پنجشیر با کابل نیز روی دست است که پایتخت افغانستان را با آب آشامیدنی تامین می‌کند. جزئیات بیشتر از احمد هنایش.
وزارت انرژی و آب افغانستان می‌گوید شماری از پروژه‌های انکشافی را
برای رسیدگی به مشکلات مردم در ولایت پروان با اجرا گذاشتند. نبود برق کافی و کمبود آب آشامیدنی و زراعتی در شمار زیادی از مناطق ولایت‌های پروان، کاپیسا و پنشیر از مشکلات عمده به شمار می‌رود که مردم محل در این ولایات همواره از این ناحیه شکایت دارند. اما محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب افغانستان که به تازگی به ولایت پروان سفر کرده بود، برادوی آزادی گفت برخی از پروژه ها را به تازگی افتتاح کردند که اعمار یک سبستیشن یا مرکز توزیع برق در پشته سرخ ولایت پروان شامل این پروژه هاست که از این طریق هر سه ولایت شمال کابل از نور برق بهره مند خواهند شد.
پروان، کاپیسا و پنشیر انشالله برقرار خواهد شد. کار از شروع شد. کانال پروان 24 میلیون دلار پروژه بود که تکمیل شد و فعلا به بربرداری سپرده شد و در این زمان نصب توربین های 2.5 میگاوات برق جبل سراج بود که فابریکه که حدوداً بیش از 90 سال عمر داشت فعلا دیگه تجدید شد و توربین ها جدید نصب میشه و تعمیر جدید ساخته شده که او انشالله امیدواریم که تا چند ماه آینده بربرداری سپرده شود.
وزیر انرژی و آب افغانستان همچنان گفت کار مقدماتی یک پروژه آبرسانی بزرگ نیز آغاز شده است که به اساس آن تلاش صورت می‌گیرد تا با استفاده از آب دریای پنشیر یک سیستم آبرسانی درست در شهر کابل ایجاد شود. زیرا به گفته وی آب‌های آشامیدنی کابل در حال آلوده شدن است و در آینده باشندگان کابل از این ناحیه با مشکلات جدی روبرو خواهند بود. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
کار قیریزی سرک دوشی بغلان آغاز شده است. وزیر و مقامات دیگر وزارت فایده آمد در مراسم گشایش این سرک شرکت کردند. بشیر احمد غزالی در رابطه با اهمیت و کار ساختمان سرک گزارش تهیه کرده است که با هم میشنویم.
سرانجام پس از سالها انتظار و کشمکش میان مردم و دولت، کار قیریزی شهرهای دوشی پل خمری ولایت بغلان که کابل و بامیان را به شمال کشور وصل می کند آغاز شد. انجینیر نورگل منگل، معاون تکنیکی وزارت فواید عامه، که همراه با وزیر فواید عامه و جمع از وکلای بغلان جهت افتتاح کار قیریزی انجاده به بغلان آمده بود، در مورد به خبرنگاران گفت
این سرک منطقوی افغانستان است که نه تنها به ولایت افغانستان به افغانستان، بلکه سرک منطقوی است که افغانستان را به منطقه، یعنی به مالک آسیای میانه وصل می کند. از این خاطر اهمیت این سرک در همین است. طول این سرک تقریبا در حدود 52 کیلومتر است و هزینه ای که میبرد تقریبا 17.8 میلیون دلار است و کمک از بانک اسلامی تمویل میکنه این پروژه را. در مدت 15 ماه پلان شده که در 15 ماه باید کار این سرک تکمیل شود.
آقای منگل در مورد این نگرانی مردم که باور چندانی به با کیفیت قیر شدن این سرک ندارند گفت تلاش های جدی جریان دارد تا این جاده به گونه بهتر قیر و از تکرار برخی اشتباهاتی که منجر به تخریب بعضی از جاده های بغلان شد جلوگیری شود. و افزود
و ما به نوبه خود به صفت معین تکنیکی به همه مردم همه محل وعده میدیم که تمام کارهای زیر مطابق پلان پیش بره و با کیفیت و ما انشالله اجازه نخواهد دادیم که کار به کیفیت اینجا صورت بگیره.
در همین حال عده از مردم اطراف این جاده که از خامه و خاک‌آلود بودن قسمت‌های از آن زندگی به تنگی داشتند، ضمن آن که خواهان قیریزی با کیفیت این جاده شدند، از آغاز قیریزی آن چنین ابراز خوشنودی نمودند.
بسم الله الرحمن الرحیم، کلمات باشنده تلاش خوشبختی میکنیم که سرک جور شود. فعلاً بر فعلاً شرکت والا خواهشمندیم که امیر جور کنند، بیشتر نوری نشوند که نمکارمان او برند، امیر جور کنند، مردم سهولت بیابند، از گرد و غبار خلاص شوند.
یک قدر خوش هستیم که در پیروان خود جور نمیاییم از خوشی، به خاطر که ما تایی برادر دو سال شده غیر از خاک و چنگ و بدبختی در این سایه ندیم. تماما اطفالای ما در مرضای گناگون مبتلا است. اگر این را دولت خوش کنه، از وزیر صاحب دولت، از والی صاحب ولایت، از تمام کارکنی دولت ما افتخاری بسیار بزرگ و خوشحال داریم، به خاطری که این ما یک خوشبختی و سهولت باریم.
این 52 کیلومتر شهرهای دوشی پل خمری ولایت بغلان که حدود 50 سال پیش توسط روزها قیر شده بود، 30 سال پیش دولت تصمیم به قیریزی مجدد آن گرفت، ولی بعد از قیر شدن چند کیلومتر آن دیگر کار تا امروز متوقف گردید. و اما امروز جمعه که کار قیریزی انجاده آغاز می شد، هم مسئولان کمپانی قراردادی و هم وزیر فواید عامه قول دادند که دیگر کار را به شدت ادامه می دهند و از متوقف شدن آن جلوگیری می نمایند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
با شنیدن رادیو آزادی با با جهان ارتباط میگیرید.
وزیر خط آهن پاکستان میگوید از اقدام گروه طالبان که نام او را از لیست افراد مورد هدف خود بیرون کردند خوش نیست. حاجی غلام احمد بلور پس از نشر یک فیلم ضد اسلامی اعلان کرد برای کسی که تولید کننده همین فیلم را به قتل برساند از جیب خود $100,000 خواهد پرداخت. در جریان همین اعلان وزیر خط آهن پاکستان از طالبان خواست تا علیه چنین فرد اقدام کنند. سپس گروه طالبان نام او را از لیست اهداف خود دور کردند. رادیو مشعل با غلام احمد بلور صحبت کرده که بخشی از این مصاحبه را جاوید نعیمی تقدیم می‌دارد.
نام حاجی غلام احمد بلور وزیر خط آهن پاکستان به دنبال نشر یک فیلم غیر اسلامی و اعلان جایزه از سوی او بر سر زبان‌ها قرار گرفت. طالبان گفتند نام او را از لیست کسانی که برای آنها هدف است بیرون کردند. او در پاسخ به این سوال که تا چه حد از این اقدام طالبان خرسند است بر رادیو مشعل چنین گفت: من این جایزه را در احترام به پیامبر اعلان کردم. سپس طالبان ابراز خرسندی کرده و گفتند که به همین خاطر نام مرا از لیست خود بیرون کردند. اما من از این اعلان طالبان خوش نیستم، زیرا ما مفکوره های متفاوت داریم. این به آن معنا نیست که اگر طالبان نام مرا از لیست خود بیرون کنند من اجگاه نمی میرم. بر اساس گزارش‌ها حزب عوامی نشنل که آقای بلور در آن عضویت دارد، مفکوره ضد خشونت دارد. اما این وزیر پاکستانی هفته گذشته گفته بود طالبان و القاعده نباید به خاطر نشر این فیلم خاموش بمانند. حاجی غلام احمد بلور اعلان کرد هر کسی که تولید کننده این فیلم غیر اسلامی را به قتل برساند، حاضر است برای او $100,000 از جیب خود بپردازد. او در مورد اعلان این جایزه و همچنان موقف حزبش میگوید: من این وضعیت را یک فاجعه جدی می دیدم. من ترس داشتم که اگر این گونه وضعیت ادامه یابد، مساجد در بسیاری جاهایی که مسلمانان در آن به حیث اقلیت زندگی می کنند مورد حمله قرار خواهد گرفت و چنین کار یک تباهی بزرگ را به بار خواهد آورد. پس برای اینکه از برخوردهای آینده میان مسلمانان و مسیحیان جلوگیری شود، ما خواهان تطبیق قانونی شدیم که از تکرار همچو حوادث جلوگیری کند تا زمانی که ایالات متحده آمریکا چنین قانون را تصویب نکند. پس هیچ انتخاب دیگری به جز از اعلان چنین جایزه نداشتیم. نشر فیلم بیگناهی مسلمانان که گفته می شود در آن به پیامبر بزرگ اسلام اهانت شده، عکس العمل های زیاد را در کشورهای مختلف جهان به امراه داشته است. پاکستان یکی از کشورهایی بود که تظاهرات علیه نشر این فیلم در آنجا با خشونت امراه شد و در نتیجه آن در شهرهای کراچی و پشاور در مجموع 20 تن کشته شدند.
رنگ های زندگی. شنوندگان عزیز رادیو آزادی و دوستان برنامه رنگ‌های زندگی، امروز با خود یکی از دکانداران میوه خشک داریم. ازشان میخوایم خود را برای ما معرفی کنن.
اسم علی است، یک تن از دکانداران میوه خشک شهرنو.
علی جان چقدر مشتری دارین روزانه؟
خوب است، نسبت به من اینجا فروشات ما خوبتر است و مشتری بیشتر داریم.
کدام میوه خشک ایجا دارین برای فروش؟
بر میوه خشک انواع میوه خشک افغانی است، از قبیل پسته، بادام، چارمغز، کشمش، انواع کشته هاست. انهای میوه ها زگرش که بخوایی هست.
زیادتر اینا از افغانستان هستن یا ای که از بیرون هم وارد میکنین؟
اکثریت از میوه های افغانی است. بعضی میوه هایی که اینجا البته کمبود است از خارج میاد، مثلا پسته است از ایران میاد، نگه چقدر از خارج نمیاد، کلش افغانی است.
خود چطور در زندگی انتخاب کردی که فروشنده میوه خشک باشی؟
والا زندگی زیادم بعدان یک کسب کار میداشت، ما کسب کار روی نمیدیم.
مکتب خوندی؟
مکتب خوندم بالا.
تا صنف چند؟
تا صنف 8.
چرا ادامهش ندادی باز؟
والا کار شخصی خوب از بشاره که پانتون خوانن اکثریت دوستایم است که هم صنفه خودم است که مکتب خواندن پانتون خواندن حال بیکار میگردن. به خاطر که در این دولت انواع رشوه و رشوه بازی است، کسی که شناخت داشته باشه خونه یک جای کار پیدا میدن، اگر نداشته باشه اما تو مانده در کنج خانه.
برای بهبود و پاکی محیط زیست چی فکر میکنی و چی نظر داری؟
آلودگی آب و هوا کس کلش از سر میکوچه هایی که پخته نشده خامه است، سرک هایی که خامه است از این با وجود میاد. اول کوشش کنن باید می سرک ها و کوچه ها رو پخته بسازن، انشالله که آب و هوای در صافتر میشه و این موتر هایی که ماشین ها جواره زره زیادتر هوا را آلوده میسازه. از ترافیک خواهش میکنم که نما را جلوش بگیره.
بسیار زیاد تشکر و موفق باشید.
از شما هم تشکر.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، تا لحظات بعد خبرهای افغانستان و جهان را خواهید شنید. در همین جا این مجله خبری به پایان میرسد. در برنامه بعدی احمد شبر میزبان شماست.
سی سمی عباس مننه تاسو ستړي مشي د ازادي راډیو.